کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
آن یار که خاموش و سخنگوست کتاب است، آن کس که نکوخواه و نکوخوست کتاب است. آن دوست که بیرنگ و تمنا و توقع، باشد به جهان از دل و جان دوست کتاب است. به نام دادار پاک سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. شعری رو که من در ابتدای برنامه خوندم براتون، شعری بود از استاد پژمان بختیاری. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه‌های کتاب فرهنگ در خدمتون هستیم. من محسن زین‌العابدینی، کارشناس برنامه، به همراه مهمان ارجمند برنامه در خدمتون هستیم. این نغمه و نواهایی هم که پخش شد توسط تهیه کننده خوش‌ذوق ما، نشونگر حال و هوای برنامه ماست که به یه شکلی مرتبط با کودکان هست که به وقت مقتضی من در موردش صحبت خواهم کرد. فردا هم ولادت پیامبر اکرم و امام صادق هست که این اتفاق میمون رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان برنامه کتاب فرهنگ. اگر مایل باشین که با برنامه ارتباط برقرار کنید، پیامک رادیو فرهنگ 3558 در خدمت شما هست. موضوع برنامه ما امروز به کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص پیدا کرده. همه عزیزان استحضار دارن که یکی از مراکز مهم فرهنگی کشور همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست و کودکان این سرزمین چه در گذشته چه در حال حاضر از خدمات و فعالیت‌های مختلف و خلاقانه و آموزش‌هایی که در این مراکز اتفاق افتاده استفاده کردن. کتابخانه‌های کانون هم به تبع در کنار خود کانون خیلی محل استفاده و محل مراجعه بودن و بزرگان زیادی رو ما داریم که به کانون مراجعه کردن و الان هم وقتی صحبت میکنن همه از خاطرات شیرین کانون و مطالبی رو که در کتابخونه های این مجموعه ها استفاده کردن نام میبرن. به همین خاطر ما میخواهیم در مورد کتابخونه های کانون صحبت کنیم با جناب آقای وحید طوفانی که مهمان ارجمند ما در استودیو هستند. جناب آقای طوفانی رئیس کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان هستند. جناب طوفانی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا سلام عرض می‌کنم. از شما ممنونم که به این نوع از کتابخانه توجه ویژه کردید.
همونطور که من عرض کردم جناب طوفانی، خیلی از بزرگان ما هستند که برای ما خیلی عزیز هستند، خیلی از بزرگان فرهنگی ما، فیلمسازان، بازیگران و نویسنده ها وقتی صحبت میکنن خیلی به شیرینی یاد میکنن از کانون و خاطرات خوبی که توی اونجا داشتن و خیلی خودشون رو مدیون این مجموعه ها میدونن. این کانون از کی ایجاد شده و چه کارهایی انجام داده که اینجور تاثیرگذار بوده؟
البته من خودم از بزرگان نیستم، ولی من از 7-8 سالگی عضو همین کتابخانه ها بودم و با 30 سالی که تو کانون کار کردم میشه گفت که چیزی نزدیک به 50 سال به هر حال با کانون گشتم.
شما از این خاطرات شیرین قطعاً دارید.
خیلی زیاد. و شاید همین خاطرات شغل و تحصیلات و حرفه آینده منو شکل داده دیگه. همونطور که فرمودید به هر حال کانون مفتخره که این همه آدم سازی کرده. من این رو بهش میگم. اما قبل از اینکه وارد صحبت بشیم واقعا یک کمی احتیاط میکنم برای اینکه اگر اینقدر توقع از کانون رو امروز مطرح کنیم ترسم ما به کارهای خیلی عادیمونم دیگه اونجا نتونیم برسیم، هرچند که ممکن توقعات حق باشه. منتها کانون در سال حدود 43-44 شمسی که تأسیس میشه، صرف نظر از تمام چیزهایی که مطرح میکنند اون روز، مثلا تو ادبیات کودک یا اون روز کتاب کودک به این مفهوم وجود نداشته، انتشارات کانون یا سینمای کانون یا انیمیشن کانون به عنوان تولیدات حرفه‌ای که کنار بحث کتابخانه مطرح میشه، خب واقعا موضوع کتابخانه هم به صورت جدی مطرح میکنند. حتی مشهوره یا ما اینطور تو کانون بیشتر روش فکر میکنیم که تمام آن چیزهایی که تولید حرفه‌ای بوده برای اون کتابخونه ها تولید میشده و واقعیتش هم همین بوده، چون بلا فاصله اینا میامده و در اون محیط ها مصرف میشده.
یعنی یه جهت داده به ادبیات کودکانه.
بله. یعنی حتی اون فیلم هم با امکانات اون روزگار که خیلی هم پیش رو بودن، روی این بحث دارن، روی این پیش رو بودن، به کتابخونه ها میرسیده و در اختیار بچه ها قرار می گرفت. خب طبعا اون روزگار تعداد کتابخانه ها بسیار اندک بوده و آرام آرام زیاد میشه. منتها یک کاری رو کانون می کرده که همچنان ادامه داره، اون هم شناخت استعدادها و پرورش استعدادها بوده، همچون اسمش. و شاید امروز نگاه میکنیم این آدمها رو پیدا میکنیم، اینا همون استعدادهایی هستند که اول پیداشون میکردن و بعد پرورششون میدادند. برای اینکه خود به خود مخاطبان کانون نمیتوانستند تمام بچه های ایران باشن، حتی با جمعیت خیلی کمتر اون روزگار، چون تعداد کتابخونه هم کم بوده و امروز هم همینطور. و بعد یک نکته رو راجع به کتابخانه های حالا کودکان یا کانون باید در نظر داشته باشیم که کتابخانه ها محل کتابخانه های کودک و کتابخانه های کانون هم همچنین واقعا محل تعلیم و تربیته. یعنی یک نمیشه در این زمینه با کتابخانه های بزرگسالان یا انواع کتابخانه های بزرگسالان مقایسه بشه.
اتفاقا صحبتم می‌فرمایید این پرسش بعدی من بود.
بله.
اینکه کتابخانه کانون که جزء کتابخانه کودک به حساب میاد چه ویژگی‌هایی داره؟ اصلا کلا کتابخانه کودکان چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه که متفاوت میشه از کتابخانه بزرگسالان؟
به هر حال کتابخانه کودک کتابخانه‌ای هستند که کار تربیتی توشون صورت میگیره، نه کار اطلاع رسانی صرف با تعریف شاید امروزی تر کتابخانه و کتابداری. هرچند که ممکنه ما به کسانی که در اونجا کار میکنن لقب یا اسم کتابدار رو اطلاق بکنیم، ما کتابدارها، ولی در کانون ما بهشون میگیم مربی.
بله.
و در دنیا هم بهشون میگن کتابدار. البته این بحثیست که ما تو کانون شاید خودمون داریم دنبال میکنیم، ولی در هر حال اونها هم یه نوع کتابدار مربی هست و وظیفه‌شون اینه که اصلاً کتاب رو به بچه‌ها بشناسونن، بچه‌ها رو وارد دنیای کتاب بکنند و اونها رو به یک رفتار کتابخانی وابدارن در واقع، یا عادت بدند، یعنی یک رفتار رو در اون رو بسازن
که خیلی هم مهمه در اون سن و سال کودکی. این بله. رفتار شکل بله. بگیره خیلی بله. اهمیت داره.
حالا انواع اقسام شگرد و بالاخره روش وجود داره که این کار انجام میشه، شاید اگر وقت اجازه بده بعضیش میشه وارد شد. ولی نکته هم اینه که اگر میفرمایید کانون چگونه موفق شد، عقیده من اینه که بعد از این همه سال کار کانون این اجازه رو یا این مأموریت رو کلن داشته و دارد که در اوقات غیر رسمی وارد تعلیم تربیت بشه. این بسیار مهمه. یعنی ما در اونجا نه به کسی نمره میدادیم، میدهیم یا میدادیم، نه کارنامه کسی داشت به صورتی که ما از کارنامه میدونیم و میبینیم. بنابراین کودک یا والدین به راحتی اونجا وارد میشدن، راحت در اونجا یک زندگی رو شروع میکردن که بسیار خودانگیخته و با تعریف خودشونه. چه ساعتی میان، چه ساعتی میرن، چه گونه میان، چه گونه میرن، چیو انتخاب میکنند. و این اصل اوله، یعنی توجه به اوقاتی که متاسفانه من اینجا میخوام اینو حتما عنوان کنم، بهش میگن اوقات فراغت، ولی اوقات فراغت اصلا برای بچه ها معنی نداره. زندگی بچه ها حتی وقتی در خواب هم هستند توش داره پرورش صورت میگیره. و به هیچ وجه این تعریف رو من اقلا قبول ندارم، یعنی کار کانونم ثابت کرده گاه این اوقات که ما به غلط بهش میگیم فراغت بسیار مهمتر از اوقاتیست که ما بهش نمیگیم فراغت. حالا من نمیدونم چه اوقاتیست.
بله.
به هر حال موفقیت اصلی اینجاست
که در یک محیط
بله آزاد، راحت، غیر مدرسه ای و غیر رسمی.
بله. بسیار خب، ما پرسش در مورد کانون خیلی زیاد داریم، قطعا شنوندگان هم مشتاقن بیشتر بدونن در مورد کانون، که تو بخشای بعدی برنامه ما در مورد صحبت میکنیم. برنامه کتاب فرهنگ با حال و هوای کودکی تقدیم حضور شما میشه و پیامک رادیو فرهنگ 3558 میتونه پیغام ها و نظرات خوب شما رو به دست ما برسونه. یکی از بخش های برنامه ما معرفی کتاب های خوب خانم بنفشه محمودی هست که با هم میشنویم.
محافظ گفت نزدیک 13 سال پیش نامه مهرموم شده ای به دستم رسید. کوتاه بود و درباره موضوعی خاص و به زبان یونانی نوشته شده بود. مادرت برایم فرستاده بود. میدونی چی توش نوشته بود؟ به آرامی گفتم نه. تعجب کرده بودم و منتظر بقیه صحبتهایش بودم. نوشته بود نوزاد پسری به دنیا آوردم. اون هفتمین پسر ما از هفتمین پسر یعنی پدرش است. اسمش توماس جی وارد است. این پسر اهدایی من به منطقه است. وقتی خوب بزرگ شد من او را طبق قرارمان برایتان میفرستم. خوب آموزشش دهید. بهترین شاگردی خواهد شد که تا حالا داشتید. او آخرین شاگرد شماست. محافظ گفت ما جادو نمی‌کنیم پسر. صدایش بیشتر شبیه نجوایی در تاریکی بود. ابزار کار ما حسمونه، جرأت به خرج دادن و ثبت دقیق مسائله، پس ما از گذشته و تجربیاتمون استفاده میکنیم. ما به تغییر آینده اعتقادی نداریم. در نتیجه اگر چیزهایی که مادرت نوشته واقعیت پیدا کنه، به دلیل اینه که ما اونها رو به واقعیت تبدیل کردیم. میفهمی چی میگم؟ لحن خصمانه ای داشت، اما میدانستم به خاطر من نیست، پس به سمت تاریکی سرم را تکان دادم. تو هدیه از طرف مادرت به منطقه بودی. هر کدوم از شاگردهای من هم هفتمین پسر بودن، پس فکر نکن با بقیه فرق داری. باید خوب درس بخونی و سخت کار کنی. اونچه شنیدی جملاتی از کتاب انتقام جادوگر نوشته جوزف دلینی، نویسنده انگلیسی و استاد کالج بلکپول بود. این کتاب اولین جلد از مجموعه آخرین شاگرد این نویسنده است. ادبیات فانتزی جهان سرشار از موجودات ناشناخته و شناخته شده ایه که مثل نوع بشر بد و خوب دارن. مثل جادوگرها، چون هم جادوگر بدذات داریم و هم جادوگر مهربون. فقط یه نفر هست که معتقد علاوه بر این دو نوع جادوگر، دو نوع جادوگر دیگه هم وجود داره. جادوگرهایی که اشتباه گرفتار میشن و جادوگرهای بیخبر. و اون کسی نیست جز گرگوری پیر که یکی از مهمترین شخصیت‌های مجموعه دلینیه. اون سالها منطقه‌ای رو از شر موجودات پلید نجات داده و حالا باید جانشینی برای خودش تربیت کنه. راوی انتقام جادوگر پسری روستایی به نام توماسه. اون هفتمین پسر از هفتمین پسر یک خانواده روستایی که بنابر سنت شایستگی این رو داره که به عنوان جانشین محافظ انتخاب بشه. توماس در ابتدای داستان روایت میکنه که چطور توسط مادرش به گرگوری پیر معرفی میشه و با اون همراه میشه تا مراحل آموزش خودش رو بگذرونه. توماس یا تام در این داستان میگه که چطور دهکده زادگاه خودش رو ترک میکنه و بعد از گذراندن یک آزمون ترسناک به شاگردی محافظ پذیرفته میشه و به همراه اون به خونش میره تا اولین مراحل آموزش خودش رو پشت سر بگذاره. آشنایی تام با آلیس که برادرزاده یک جادوگر مشهور بدذات به نام بونیلیزیه سیر تعلیمات اون رو دچار مشکلاتی میکنه و اون خیلی زود درگیر طبیعت خشن شغل محافظت میشه و ناچار به انجام کارهایی میشه که هنوز برای اونها آموزش ندیده. او این بار از آزمونی واقعی جان به در میبره اما داستانش به پایان نمیرسه. انتقام جادوگر که طرح هراسناکی از گرگوهی محافظ روی جلد اون نقش بسته و پشت جلدش هم با شاخه های درختانی به شکل دست های دراز شده جادوگران زینت داده شده. یک داستان فانتزیه که برخلاف برخی دیگر از داستانهای این ژانر تقریبا از جنبه های روشن و شیرین فانتزی در اون خبری نیست. بلکه این هراسه که در اون حرف اول رو میزنه. هراس از موجودات دنیای ماورا و طبیعه و جادوگرهای پریدی که برای ادامه زندگیشون حاضر به انجام هر کاری هستند. حتی اگر این کار نوشیدن خونه یه بچه شیرخواره باشه. جوزف دلینی در داستانش با بهره گرفتن از عناصر داستانهای فانتزی ترسناک اثری خواندنی خلق کرده که نقش عنصر هراس در نیمه دوم اون مدام رو به فزونی میره تا در صفحات پایانی به اوج خودش برسه و پلیدی تام و تمام جادوگر پیر رو به نمایش بگذاره. شخصیت مرموز گرگوری پیر در کنار حماقت‌ها و شجاعت‌های درهم‌تنیده توماس و اهداف مشترک اونها زوج استاد و شاگردی رو تشکیل داده که انگار برای مبارزه با تمام پدیدی‌های دنیا قد علم کردن. اما آلیس که از کودکی در خانواده جادوگرها بزرگ شده و از رموز جادوگری باخبره هنوز به مرحله پلید شدن وارد نشده و این امکان رو داره که نجات پیدا کنه. و این درست همون کاریه که گرگوری پیر مقدماتش رو فراهم می‌کنه. مادر توماس که شخصیتی غریب و در این حال قوی و مصمم داره مرموزترین شخصیت این کتابه. برای سردر بردن از گذشته اون و همچنین ادامه داستان توماس و گرگوری باید جلدهای دیگر این مجموعه رو هم خوند. نشر افق جلدهای دوم تا پنجم این مجموعه رو با عناوین شب دزد ارواح، تلسمبین، هجوم فینت و خشم چشم خونی منتشر کرده. انتقام جادوگر با ترجمه مریم منتصر و دوله در سال 91 در 304 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 12000 تومان منتشر شده.
سپاسگزاریم از خانم محمودی برای این معرفی خوب کتابشون. جناب طوفانی، در مورد کانون خب فرمودین مربی کتابدار به یه شکلی اونجا هست و اینها خیلی مؤثر هستن تو شکل دادن شخصیت و رفتار کودکان. قاعدتا اینا باید یه جایی اینها رو یاد گرفته باشن بتونن به کودکان منتقل کنن. آموزش های کانون چطوره برای مربی کتابدارشون؟
ببینید کتابخانه کانون از همون بعد به تأسیس برای ورود بهشون به عنوان مربی باید آموزش‌های خاصی دیده میشد که خوشبختانه در تمام شاید این 40 خورده سال همچنان برای ورود به کتابخانه ها و ادامه کار در اونها دائم باید آموزش ببینند و مرکز آموزش کانون در تهران و الان در بعضی از استانها که تواناییشو دارند عهده‌دار این آموزش ها هست به صورت مستمر. خصوصا من در اینجا واقعا باید چون این یکی از افتخارات کانونه به نظر من، حالا هر کس با هر تحصیلاتی هر شرایطی در این 40-50 سال وارد کانون شده، خب یه روزگار دیپلم هم شاید نداشتن بله. اون روزی که شروع شد، ولی کانون برای اینکه استانداردهای خودش رو در سراسر کشور بتونه نگه داره و تسری بده همواره از طریق همین آموزش ورودی و به خصوص قبل از خدمت همه رو به یک استانداردی رسونده، به طوری که الان شما در شمال تهران به یک کتابخانه برید با مرزها دورتری مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان در آذربایجان در هر نقطه‌ای شما برید می‌بینید که نوع خدمات و استانداردها یکسانه. این مرهون آموزشه قطعاً و کانون هنوز هم اصرار داره و اصرار به نظر من درستی حالا محتواش بحث میتونیم بکنیم ما که چقدر مثلا رود شده نشده اینا، ولی اصرار داره که این آموزش همچنان به صورت متمرکز ارائه بشه خصوصا در بعد به ورود و در ادامه کار هم طبعا آموزش های متفاوتی مورد نیاز میشه که خب مثل هر سازمانی انجام میشه.
خب این خیلی جالبه که این استانداردها تعریف شده است و همه تلاش میکنه که در همین سطح باقی بمونه و کتابخانه کانون به یه شکلی اون انتظار ما کتابدار از کتابخونه رو برآورده کردن. یعنی این کتابخونه ما میگیم باید پاتوق باشه، به یه شکلی پاتوق فرهنگی آموزشی، و کتابخونه کانون همه این فعالیت‌ها رو در خودشون دارن. شاید ما در کتابخونه بزرگسالان نوعاً کمتر می‌بینیم که این اتفاق می‌افته، اما توی کانون کتابخونه محور همه اینها هست. این کتابخونه‌ها چطور قابل دسترسن؟ چقدر هستن؟ کجاها هستن؟ آیا فقط تهران یا شهرهای دیگه هم هستن؟
الان امروزه فکر می‌کنم کانون چیزی نزدیک به 1000 کتابخانه داره در انواع مختلف. حالا عرض می‌کنم ما یک سری کتابخانه‌ای که به صورت عادی مردم می‌شناسن ما بهشون میگیم کتابخانه‌های ثابت شهری. بله. که مثلا شهر تهران چیز در حدود 30 تا 31 تاش کتابخانه شهر تهران عرض می‌کنم، نه استان، که با استان نزدیک 50 تا میشه. خب استان‌های مثل مرکزی ما شاید 50 خورده کتابخانه داره، اصفهان ما همچنین، خوزستانمون همچنین، تو همین حوالی ثابت شهری.
بله.
ما کتابخانه دیگری داریم مثلا کتابخانه‌های سیار شهری. ممکنه یه اتوبوس یا مینیبوس را بیفته تو شهر بگرده و کتاب رسانی بکنه با فرمول‌های خاصی، به مدرسه‌ها سر بزنه، به محله‌ها، که تعدادشون بسیار اندکه. چون این روش به هر حال مشکلاتی داره، مثل مشکلات سخت افزاری، و آنچنان هم باب دندون کار کتابخانه کانون را کودکان نیست، فقط کتاب رو میرسونه. ما کتابخانه نوع دیگری داریم، کتابخانه سیار روستایی. این کتابخانه با توجه به وضعیت اقلیمی ما و پراکندگی در واقع روستایی ما، با اینکه بسیار هم اندک تعدادش، چون هر کدوم از این واحدهای کتابخانه سیار مثلا یهو میره 50 تا روستا رو پوشش میده، من فکر میکنم چیزی حدود 1500 روستا پوشش دارن در سطح کشور. تعداد خیلی کمه طبعا، چون اونم سختی کار خودشو داره، خیلی مشکلات فراوان این نوع کتابخانه داره، نه در ایران، در دنیا داره. ولی کشورهای مثل ما ناچار هستند، به خصوص میگم با شکل اقلیمی ما، ما این نوع از کتابخونه. باز یک کتابخانه دیگری داریم که کاش میشد این کتابخانه رو به دلیل راحتیش بیشتر توسعه داد، ولی فعلا ما بهش میگیم کتابخانه پستی. ما با پست کتاب میدیم و میگیریم. خب با یه سری فعالیتی که کنار این کارم میتونیم زمینه کنیم و میکنیم، فعالیت فرهنگی خوبی شکل میگیره، به خصوص در دوردست ها که پست میدونیم کشش رفتنش رو داره و ما کمتر داریم. بنابراین ما سر جمع که اینا رو بکنیم به اون 1000 تا نزدیک میشیم. بله، ولی حدود 800 و خورده 800 تاش ثابت شهری هست. ببینید نوع عضویت از 7 سالگی تا 17 سالگی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان کتابخانه‌اش عضوگیری میکنه. شاید به این هم حتی خود من هم نقد داشته باشم تو دنیای امروز که اگر فرصت اجازه بده، ولی حد اقلی هست که تقریبا سن سواد خواندن نوشتن رو پوشش میده. کانون اینطور خودش رو در از ابتدا تنظیم کرده و هنوز هم به صورت سنتی 7 تا 17 سال رو عضو میگیره. ازم بزرگتون که کانون معمولا ایدال ترین روش براش اینه که، نمیدونم شما عضو کانون بودید یا نه، چون دوستان اکثرا ایدال ترین روش این برای ورود به کتابخانه اینه که بچه از مدرسه ورود پیدا بکنه. بله. که همه اولیای تربیتی آگاه باشند از زندگی فرهنگی و فکری یک فرزند.
بله.
چه پدر و مادر، چه کانون، چه مدرسه.
این ارتباط الان برقراره؟
این ارتباط
بین مدارس و کانون،
من متاسفانه اینجا باید عرض کنم که این ارتباط نه امروز، در تمام عمر کانون ارتباط خیلی به سامان و روانی نبوده، مشکلاتی وجود داشته. گاهی خیلی خوب بوده، بسته به اون مدرسه، به اون شهر. تو شهرهای کوچیک خیلی متفاوت عمل کرده کانون، هنوز هم این گونه است تا شهرهای بزرگ. ولی شاید تو شهرهای بزرگ واقعا ما گم میشیم، یعنی کانون امروزه، امروزه عرض میکنم و نه مثلا 30 سال پیش گم میشیم. بنابراین این ارتباط ها اختلال داره، ولی به هر حال مطلوب کانون اینه که این ارتباط به این صورت و با این مکانیزم وجود داشته باشه.
بله، امیدواریم که حالا این ارتباطات بیشتر شناخته بشه و بیشتر روش سرمایه گذاری بشه، که واقعا مکمل بحثای مدرسه هست که ما تو بخشای بعدی برنامه‌مون در موردش صحبت میکنیم. ما همراه برنامه کتاب فرهنگ هستیم که از رادیو فرهنگ پخش میشه. خیلی خوشحالیم که با موضوع کتابخانه‌های کانون در خدمت شما هستیم. در این لحظه از برنامه ما می‌خوایم با میهمان تلفنی ارجمند برنامه‌مون صحبت کنیم، جناب آقای حمید نوایی، نویسنده کودک و کارشناس کانون پشت خط ما هستند. سلام عرض می‌کنم جناب نوایی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادین. ما با جناب طوفانی در مورد کانون و کتابخونه‌های اون صحبت کردیم. شما هم استفاده کننده از کانون بودین، هم کارشناس کانون هستین و هم نویسنده کودک. شما نقش کتابخانه‌های کانون رو چطور می‌بینید در فرایند آموزش کودکان و ایجاد فرهنگ مطالعه؟
قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان شما و مهمان گرانقدر شما آقای طوفانی. واقعیت ماجرا اینه که به هر حال ما برای انتقال آگاهی، دانش و فرهنگ خودمون هیچ وسیله‌ای بهتر از کتاب به نسل بعدی نداریم. یه واقعیته و به هر حال کارکرد کتاب و همه ما آشنا هستیم و میدونیم که در واقع مجموعه آگاهی بشر در قالب کتاب به خوبی حفظ شده و ما وظیفه داریم در واقع از این امانت بشری به خوبی استفاده بکنیم. امروز کتاب در واقع در تمام دنیا بهترین وسیله‌ای برای انتقال دانش آگاهی به نسل آینده از جمله کودکان و نوجوانان. بنابراین توجه به بحث کتاب و کتابخوانی امروزه در دنیا بسیار مطرحه و به عنوان یک عامل و واسطه بسیار قوی در انتقال فرهنگ روی اون در واقع براش برنامه‌ریزی میشه و چه در نظر گرفته میشه و خیلی جدی بهش پرداخته میشه. در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان، خب واقعیتش اینه که ما هم در کشور خودمون تلاش زیادی کردیم و تلاش میکنیم تا در واقع این محصول و این کالای فرهنگی در اختیار بچه ها قرار بگیره و نقش خودش رو به خوبی بازی کنه. ولی اینکه حالا شرایط چگونه است و ما چه تنگناهایی داریم و چگونه به این مسئله میپردازیم، بحثیه که در واقع میشه راجبش صحبت کرد.
بله، خب کتابخانه‌های کانون هم جایی هست که خیلی کمک کرده. ما با جناب طوفانی هم صحبت کردیم، به شکلی جهت داده به نویسندگان کودک و نوشتن برای کودکان. به نظر شما چه تأثیری داشته کتابخانه‌های کانون؟
والا حقیقت ماجرا اینه که شاید یکی از بزرگترین مؤسسات، حتی میشه گفت در ایران که در نظر بگیریم، در منطقه هم و شاید جز نمونه‌های خیلی جالب در دنیا باشه که بسیار متمرکز در زمینه کودکان و جوانان برنامه ریزی میکنه، فکر میکنه و تمام هماخمش در واقع بحث رشد تفکر کودکان و نوجوانانه. به خاطر همین خب کانون از قبل از انقلاب هم مورد توجه بوده و بعد از انقلاب هم با توجه به هدف گذاری که داشته همیشه در واقع مورد توجه برنامه ریزان و مسئولین فرهنگی قرار داشته، به دلیل اینکه به هر حال اگر ما بتونیم نسلی رو متفکر بار بیاریم با ارزش‌های در واقع فرهنگی خودش، قطعاً به عنوان سرمایه‌های اجتماعی میتونه همیشه موجب بالندگی اون جامعه باشه. به این لحاظ خب کانون پرورش فکر کودکان نوجوانان از جمله مراکزیه که به شدت میتونه در برنامه ریزی کلان در سطح کشور برای رشد تفکر بچه ها صاحب الگو، ایده و مباحث نظری باشه. کتاب مراکز کانون پرورش فکری در سراسر کشور در واقع الگوها و نمونه هایی هستن که تلاش های مربیان و کودکان و مربیان و در جهت رشد تفکر کودکان و جوانان نشون میده، از به خاطر اینکه به هر حال کانون پس از انقلاب یک رشد چشمگیری در رشد ادبیات کودکان و جوان و دامن زده و از جمله ورود به مباحث نظری ادبیات و هنر و روانشناسی کودکان و جوانان نوجوان واقعا سهم بزرگی داره و نقش بزرگی ایفا کرده. هرچند که مثل هر پدیده فرهنگی در بعد از انقلاب در زمانهای مختلف دچار افت و خیزهای خاص خودش بود که طبیعتاً جای بحث و گفتگو داره، اما در مجموع ما اگر به هنر ادبیات کودکان و جوان بخوایم بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم و مراحل در واقع تحولات اونو مد نظر قرار بدیم، واقعا نمیتونیم کانون پرورش فکری رو نادیده بگیریم. از جمله مراکزش که کارشناسان و مربیان کارآزموده و قوی در سالهای مختلف با نسلی کار کرده که امروزه با افتخار میتونیم در واقع نمونه های رشدیافته این شخصیت ها رو دور و بر خودمون ببینیم که بسیار مؤثر هستن در حوزه های مختلف اجتماع از جمله هنر و ادبیات.
بله، بسیار سپاسگزاریم از سخنان شیوایی شما و امیدواریم که این نقش کانون به خصوص در شکل دهی شخصیت کودکان پررنگتر بشه و ما شاهد بالندگی بیشتر کودکان امروز و آینده سازان فردا باشیم. ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدار. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. یکی از بخشای این برنامه مصاحبه‌هایی هست که سرکار خانم زهرا شعبانی انجام میدن با اهالی فرهنگ و هنر و ادب. با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو میشنویم.
کتاب سنگ سلام نوشته محمد رضا بایرامی هفتم دی ماه در نمایشگاه کتاب فرهنگ سرای انقلاب نقد و بررسی شد. در این نشست که با حمایت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان برگزار شد، محمد جواد جزینی، علی اکبر قاضی نظام و حمید باباوند در حضور نویسنده این رمان به نقد و بررسی این اثر پرداختند. سنگ سلام روایت سفر چند جوان به روستایی است که هر ساله با مراسم مذهبی سنتی خود بسیاری را از گوشه و کنار کشور به سویش می‌کشد تا نفسی یا شاید دیداری تازه کنند، اما در این مسیر مسائل و مشکلاتی گریبان مسافران داستان را می‌گیرد تا با به جا آوردن رسم رفاقت و دوستی و خطر کردن برای یکدیگر حکمت‌های از زندگی را با خود به ارمغان ببرند. محمد رضا بایرامی متولد 1340 در اردبیل، نویسنده معاصر ایرانی هستند که با کتاب کوه مرا صدا زد از قصه های سوالان توانست جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس و نیز جایزه کتاب سال سوئیس را از آن خود نماید. پنجمین نشست باشگاه کتاب شنبه هفتم دی ماه در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد. من زهرا شعبانی گفتگوی با نویسنده کتاب سنگ سلام آقای محمد رضا بایرامی انجام دادم که میشنویم. آقای بایرامی، میشه لطفاً مختصری در مورد کتاب سنگ سلام توضیح بفرمایید و بفرمایید که مضمون این داستان از کجا به ذهن شما رسید؟
سنگ سلام یک داستانیه با در واقع محوریت چند نوجوان. خیلی شاید راحت نشه یک شروع رو یا یک مسئله رو باعث نوشته شدن این داستان دونست. مسائل مختلف بوده. من توی مقدمم یه توضیحی دادم که شاید دو تا سفر نقش عمده‌ای در شکل‌گیری این داستان داشته که از یکی از این سفرها در واقع اسم داستان هم گرفته شده، سنگ سلام، که در واقع یک نوع ادای احترام هست از نوع و سبقه مذهبی و میدونی در واقع فواصل معینی از امامزاده ها و بارگاه ها در مناطق صعب العبور و اینها ایجاد میشه که عرض کردم اسم داستان هم از اون گرفته شده. به هر حال داستان چند نوجوانی هست که به سفری زیارتی میرند و از کوهستانی باید بگذرند، منتها راهنمای اونها گم شده یا در واقع اینها بهش دسترسی ندارند و مشکلاتی پیش میاد، نهایتا هم دیر به مقصد میرسند. در واقع از این خاطرات و از این فضاها صحبت میکنه این داستان.
آقای بایرامی، لطفا بفرمایید کتاب سنگ سلام برای چه گروه سنی نوشته شده؟
کتابای من معمولا نوجوان جوان هست، بخشایی یا اون کتابهایی که برای نوجوانان نوشتم. این داستان هم از اون قاعده مستثنا نیست، یعنی برای نوجوانان نوشته شده ولی برای جوانان هم در واقع قابل خوندن و استفاده هست.
بفرمایید که از چه سنی شما متوجه شدین که میتونین بنویسین و نوشته هاتون طوری هستش که دیگران هم میتونن از اون استفاده کنن؟
دیگرانش رو نمیدونم، ولی اینکه خودم بنویسم تقریبا از سن 15-16 سالگی شروع کردم این کارهایی رو برای خودم نوشتم، ولی یادم هست که دیگه اولین کارهای چاپ شدم توی 19 سالگی 20 سالگی بوده اینها.
بفرمایید خانواده چه تأثیری داشتن برای اینکه اصلا شما به کتاب خوندن علاقمند شین و آیا تأثیری داشتن برای اینکه شما علاقمند به نوشتن شین و اینکه خودتون بتونین داستان خلق کنین؟
واقعیتش نه، منتها کتابخونه‌ها و فضای اول انقلاب که به شدت فضای جدی بود و توی هر زمینه‌ای که شما می‌خواستید جدی بود، آدم‌ها با انگیزه بودن، خیلی آرمانی بودن، خیلی مسائلی مثل عدالت محور رو که توی این داستان هم از اونها صحبت میشه، اینها خیلی جدی‌تر بود. اون فضا خیلی نقش داشت در شکل‌گیری علایق من و روی آوردنم رو به نوشتن.
بفهمید که زاویه دیدتون تو این کتاب به چه صورتیه؟ یک نفر تعریف میکنه یا داستان از زبان شخصیت‌های مختلفی در طول داستان هستن نقل میشه؟
نوع روایت در این داستان رو شاید نشه خیلی راحت توضیح داد، ولی اون دکورش یا اون ویترینش یا اون ظاهرش به همین شکلی هست که یه جورای شما اشاره کردید، یعنی داستانی است که از زاویه دید افراد مختلف داره روایت میشه، منتها با یک شگرد خاصی که احتمالا مثلا کسی که استفاده نکرده و من مایل نیستم خیلی توضیح بدم درباره اون.
بفرمایید که خودتون به چه کتاب‌های علاقمند هستین؟ آیا در زمینه ادبیات فقط مطالعه می‌کنی یا علاقمندی‌های دیگه‌ای هم دارید؟
من ادبیات و به طور عمده در واقع خاطرات حالا به خصوص خاطرات جنگی و خاطرات تاریخ معاصر و در کنار اون به طور پراکنده تاریخ هم میخونم، به جهت اینکه تاریخ خیلی برای نویسنده میتونه کمک باشه، خیلی راهگشا باشه و خیلی مصالح و منابع به او بده. اینا رو بیشتر میخونم.
به عنوان سوال آخر بفرمایید در مقام یک نویسنده که برای گروه سنی نوجوان و جوان کتاب مینویسین، چه کاری میتونید بکنید که جوانان و نوجوانان علاقمندتر بشن به کتاب خونی؟ چه پیشنهادی دارین برای رشد این قضیه؟
من کمک احتمالاً نمیتونم بکنم، ولی پیشنهادم این است که ببینید، مثلا یه مثال میزنم که منظورم رو روشن بکنم. نویسندگان قبل از انقلاب رو همه میشناسن، حتی اگر ضعیف بوده باشن، ولی نویسندگان بعد از انقلاب رو خیلی ها نمیشناسن. چرا؟ چون بعد از انقلاب خیلی نویسنده داشتیم و به تبع اون 4-5 هزار تا ناشر داشتیم و داریم که حالا حداقل 1000 تاشون میشه گفت فعال هستن و این گستردگی باعث میشه که انبوه نویسندگان و کتاب‌ها رو ما داشته باشیم. این انبوهی باعث میشه سره و ناسره قاطی بشه عملاً کتاب خوب دیده نشه. این یه خطریه که در واقع تهدید میکنه. روی ظاهرش اینه که خیلی خوبه، کتاب داره زیاد در میاد، متنوع در میاد، ولی اصلش اینه که کتاب بنجل، کتاب نازل، کتاب بازاری که البته سر جای خودشون هم محترم هست، ولی کتابایی که کتاب سازی هست، اینها فرصت رو میگیرن از کتاب جدی و رسانه‌ها اینها میتونند مانع این حرکت باشند، یعنی فضای بیشتری رو برای کتاب جدی باز بکنه. این اتفاق روی نمیده متاسفانه، باری به هر جهت میتونیم به نظرم این کار رو یه جورای دامن بزنیم که به نفع در واقع نسل حاضر و نسل بعدی ما هست.
سپاسگزاریم از سرکار خانم شعبانی برای مصاحبه خوبی که انجام دادن. موضوع برنامه امروز کتاب فرهنگ، کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست و مهمان ارجمند ما جناب آقای وحید طوفانی هستند، رئیس کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. جناب طوفانی، همین کتابخانه مرجع رو شما در کانون که یکی از اون مراکز مهم هست و فکر می‌کنم در سطح کشورمون هم منحصر به فرد باشه، از این نظر معرفی بفرمایید تا ما بقیه قسمت‌های کتابخانه کانون رو بیشتر صحبت کنیم.
کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخانه است که به صورت ستادی کار میکنه و با اجازه بچه ها برای بزرگترا. برای اینکه بزرگترا که برای بچه ها کار میکنن نیاز به سوخت دارن، سوختشون رو باید از این نوع.
پس مخاطبش کودک نیست.
نیستش، قطعاً نیست. بله. و شاید اون بخش آموزش که اشاره داشتید میتواند مقداریش در این جور دستگاه ستادی کانون انجام بشه. اما کتابخانه مرجع رسالت ملی داره برای تمام اهالی کار با کودک، کار فرهنگی، بشکنیم کار فرهنگی هنری برای کودکان، نه کار معلمی، چون اونا کتابخانه خودشون رو دارند. این کتابخانه هم تو که شما فرمودید کتابخانه است که کاملا منحصر فرد، به قول کتابدارا شاید از یه لول هم تخصصی تر از تخصصیه، خیلی خاصه. عمدن ما تصور میکنیم که باید اینطوری نگرش داریم که فقط اونایی که مسئله شونه مراجعه کنن، تصویرگران، نویسندگان، مترجمان، ناشران کتاب کودک، تمام مخاطبان این کتابخانه هستن.
یعنی به شکلی کتابخانه ملی کودکان هم به حساب میاد، درسته؟
با اجازه شاید کتابخانه ملی.
بله.
و این نوع خدمات رو به مخاطبان خودش که از این نوع کسان هستن در سطح کشور تلاش میکنه که بده. البته خب دسترسی شهرستان ها یا بعض دانشگاه های که تو استان های دیگه هستند کمی مشکل بهش، ولی میان مراجعه میکنن برای پرنامه هاشون، برای کاراشون، برای پروژه هاشون. به خصوص کتابخانه، چون یه چیزی که در اینجا گفتنی است، ما قسمت نشریات بسیار خوبی داریم که به عقیده من چیزی فراتر از منحصر به فرده، چون هیچ کس به مجلات بچه ها اینطوری نمی پردازه که درست نره بگیره، آرشیف کنه، نمایسازی کنه، کار کنه روشون. و خوشبختانه در تمام این 30 چند سال این کار انجام شده و ما گنجینه بزرگی از مجلات و به خصوص مجلات خارجی کودک رو داریم.
خب خیلی
که خیلی تو ایران من ندیدم جایی به طور به صورت
به شکل حافظه تاریخی و فرهنگی ادبیات کودکان ما به حساب میاد و قاعدتا شما نسخه های اولیه کتاب ها یا هر چیزی که در اختیار بوده رو نگهداری میکنید که
ما
به شکلی از نظر تاریخی اسناد مهم هستن.
ما تلاش میکنیم تمام کتاب کودکان که در یک سال چاپ میشه خریداری کنیم.
بله.
و این چون یک کار سنتی بوده میشه گفت که ما در تمام این 30 سال داریم، به علاوه چیزی که از قبل از انقلاب داشته ایم. من تو کتاب خونمون گاهی کتاب هایی دیدم که متعلق مثلا به 1300،
خیلی
1300
جالب و ارزشمنده.
بله. که اینها وجود دارند
و هر کسی که بخواد تو این زمینه کار کنه، کار پژوهشی هم بخواد بکنه، خیلی راحت میتونه از اونجا استفاده
در
کنه.
در این حال ما کتاب‌های روز و کتاب‌های برنده کودکان رو در جهان خریداری میکنیم.
بخش بین‌الملل هم هست.
شاید چیزی در حدود 20 زبان ما کتاب داریم که برای اهالیش یه چیزای جالب و در واقع خاصی است.
بله. و ما مشابهش رو کتابخانه مونیخ رو داریم، کتابخانه کودکان مونیخ که به یه شکلی مرجعیت پیدا کرده در زمینه ادبیات کودکان جهان. حالا اینم در سطح کشور ما این شکلی هست و این رسالت رو به عهده داره.
ببینید کتابخانه مونیخ، حالا چون واقعا وقت برنامه شما اجازه نمیده، ولی چون خود من از نزدیک در اونجا بورسیه بودم در سالهای گذشته، کتابخانه مونیخ نمیشه مقایسه کرد. اون یک پروژه یونسکوه و یک پروژه بین‌المللی است و حمایت‌های بسیار وسیعی میشه. همه کشورها به صورت رایگان با زبان خودشون کتاب‌ها رو می‌فرستن و اونجا نگهداری میشه. ولی واقعیت میگم، نمیخوام قضیه رو قلف کنم، ولی چون از نزدیک دیدم اون کتابخانه مطالعاتیش، استادی لایبرریش، بسیار ضعیف‌تر از استادی لایبرری ماست.
بله.
و واقعا کتابخانه تحقیقاتی که ما الان داریم و کتابخانه نظری ما خیلی بهتر و روستر از کتابخانه مونیخه.
خدا رو شکر که به هر حال این نوید رو به مردم عزیز بدیم که ما یک کتابخونه خیلی خوبی داریم در حوزه ادبیات کودکان که میتونه مؤثر و مفید باشه. جناب طوفانی، توی کانون یکی از چیزهایی که من همون اول برنامه هم عرض کردم، افراد بزرگ و نامداری هستن که ازش بیرون اومدن و خب اینا خودشون نشونگر این هست که کانون کارش رو خوب انجام داده. از این افراد کیا رو شما میشناسین یا ممکنه حالا برای مردم جالب باشه؟
والا کسانی که شاید سینمایی ترن، بیشتر جلو چشمن، مثلا آقای طهماسب و حال کلا قرمزی و داستانش، آقای حمید جبلی، خانم معتمد آریا، بعضی کسانی که یه خود پشت صحنه ترن تو سینما، مثلا آقای حسن حسن دوست که مونتور خیلی خوبی هستن، چون اینا یه گروهی بودن در یکی از کتابخانه‌های جنوب شهر کانون. ولی در نویسندگان اغلب، من هرچی اسم از شعرهای کودک، نویسندگان، حتی کسانی که واسه بزرگسالان دارن کار میکنند، همه یه جوری توی کانون بودن، ریشه هاشون توی کانون. تصویرگران ما، گرافیست های معروف ما، یا در کانون کار کردن یا در کانون عضو بودن. بله. فراوان هستن، خیلی زیاد.
به یه شکلی توی یه سالهای ظاهرن خوراک فکری کودکان رو همین کانون با همین برنامه هایی که داشته
این نکته ایست که حتما باید اشاره کنی. ببینید روزگاری کانون به هر حال یک دستگاه تک بوده.
بله.
و ولی امروز دستگاه‌های خوشبختانه، دستگاه‌های بسیار، کتابخانه‌های فراوانی ایجاد شده در سطح کشور.
ولی همچنان هم ما شبکه مستقل قوی در این زمینه نداریم. یعنی کانون همچنان پیشرو هست از این نظر. حالا ممکنه استثناء وجود داشته باشه تا جایی که من اطلاع دارم که ممکنه کتابخونه ایجاد کنه.
این طوره. حالا همونطور که همکارم آقای نوایی تلفنی گفتند، من چون قصد داشتم یه مقدار اینو بگم که مردم بدونن که چه جواهری در دستشون دارن.
بله.
و خیلی منحصر به فرد، مرواریدی است به هر حال کانون. بله. ما نمیدونم حالا خیلی چرا اینجوری شده، ولی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاش به خصوص، حالا من بافتش رو و ساختارش رو کار ندارم که خیلی ساختار خاصی است که احتیاج مثلا به برنامه غیر کتابخانه‌ای. بله. داره اصلا موضوع. ولی واقعا هیچ نوع از کتابخانه در سطح جهان وجود ندارن که قابل مقایسه با کانون باشه.
بله.
یعنی کانون پرورش فکری در جهان، شاید بشه گفت کتابخانه و کتابداری، یک دستگاه منحصر به فرده در بخش کتابخانه کودک. چرا که خود شما هم میدونید به معنی کتابدار، کتابخانه کودکان معمولا و اغلب در کتابخانه عمومی تعریف میشه.
بله.
یکی از بخش‌های کتابخانه عمومی هستن. خوبی‌هایی داره ولی بدی‌های بسیار زیادی داره. به خصوص در کشورهای مثل ما که روزگاری بچه‌هامون خیلی زیادتر بودن از امروز و همیشه این هست. یا ممکنه بی‌توجه بشیم که کتابخانه کانون تنها جایی است که به صورت مستقل به کودکان می‌پردازه. درش برای بچه‌ها فقط باز میشه. این در دنیا این الگو اصلاً وجود نداره. و این ذات و طبیعت کانون شرایطی رو پیش آورده، به علاوه اون تشخیص استعداد و پرورشش که این آدم ها همواره دیده بشن و ازش بیان بیرون.
خیلی عالیه که ما به هر حال یک همچین مجموعه از قدیم داشتیم و کمک کرده به پرورش فکری و روحی کودکان گذشته و حال حاضر کشور. خب قطعا مثل هر دستگاه دیگه‌ای مشکلاتی و چالش‌های پیش روش هست. اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم در مورد کانون و کتابخونه اون، شما چه آسیب‌هایی و مشکلاتی رو در مورد اون میتونید نام ببرید؟
والا نمیدونم، والا من امیدوارم شما یه مباحث دیگه هم اصلا برای خود کتابداران کودک داشته باشید واقعا، چون این یه مبحث خیلی خاصی است. اول اینکه واقعا زندگی شغلی و وضعیت مالی همکاران من در کانون همیشه مشکل داشته و تنها با عشقی که به کودکان وجود داشته این کتابخونه ما درش باز شده، من اعتقاد دارم. و این عشق یک عشقی است که هیچ وقت با بازنشستگی تموم نشده، فقط دست به دست شده از یه نسل به نسل بعدی. شاید الان فرزندان ما شروع کردن دارن کتابدارای کانون میشن، ولی همچنان همون عشق رو دلشون موج میزنه و روشنه. بنابراین بیمی از آینده این کار من ندارم که بخواد بابت مسائل شغلی و مالی چیز بشه، مختل بشه. ولی یک نکته مهمی که وجود داره جایگاه این کتاب دارانه که من خواهشم اینه که این بهش پرداخته بشه. البته این یک چالش جهانی است در مورد جایگاه کتاب داران و کتاب داران کودک. کتاب داران کودک به هیچ وجه مطرح نمیشن در جامعه، در هیچ جمعی، در هیچ بحثی، در هیچ تقدیری. من نمیدونم، یعنی اصلا هیچ کس اونها رو نمیبینه. میگن روز معلم، روز کتابدار، روز هر چی میگن، ولی خبری از این کودک نیست. که تازه اون هم کتابداره هم مربیه، ببینید. و واقعا باید یه فکرای اینطوری بشه تا اونا دلگرم باشن برای کار. نکته دیگری که هست همون عرضی که داشتم قبلتر، ما باید بتوانیم با دستگاه‌های تعلیم و تربیت کشور یک هماهنگی‌های رو داشته باشیم. به معنی دستگاه کوچکتر به لحاظ کمی عرض میکنم و نه به لحاظ کیفی، و الا مدرسه کار خودشو میکنه، ما هم کار خودمونو. خب این خیلی بده. یعنی ما این چالش رو از قبل از انقلاب هم داشتیم، همچنان هم متاسفانه داریم. یعنی نباید مدرسه ما رو مخل درس خوندن بدونه و تلاش بکنه ما رو تو حاشیه نگه داره یا تابستانیمون بکنه. مگه کتاب خواندن فقط مخصوص تابستانه؟
همون اوقات فراغتی که شما فرمودین نباید باشه.
ولی ما میدونیم در تابستان چون بچه به مدرسه نمیره، خب منحنی کار ما بالاتر میره، فعالیت ما. ولی معنیش این نیست که فقط تابستان کتاب میخونن. پس ما باید یه جوری هماهنگ باشیم که بتوانیم این کتابخانی رو، این رابطه رو دائما داشته باشیم با مدرسه. همچنان که تابستان هم باید مدرسه باز باشه با ما و ما با مدرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم از اینکه شما محبت کردین، به برنامه خودتون تشریف آوردین و با این موضوع خوب ما با مردم صحبت کردین. امیدواریم که این چالش‌هایی که شما فرمودین به یه شکلی حالا بهتر بشه، نمیگیم رفع بشه چون نمیشه مطلق نگاه کرد، و این گوهر ارزشمندی که شما فرمودین تحت عنوان کتابخانه‌های کانون که در دنیا منحصر به فردم هست واقعاً بتونه همون رسالت و عملکرد خودش رو به بهترین نحو پیش ببره. به هر حال امیدواریم که ما شاهد رشد و رونق بیشتر این کتابخونه ها باشیم. با سپاس از شما و ممنون از مردم خوبی که همراه ما بودن و شنیدن برنامه کتاب فرهنگ رو، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.